سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز 30 سپتامبر 2007 و 8 مهر ماه 1386. هفته گذشته من راجع به کتاب دوست ارجمند آقای حمید دباشی صحبت کردم. دلیل داشت که این صحبت رو اصولاً چرا باز کردم، برای اینکه من در چندین جلسه پیش صحبت اینو کردم که ما برای حل معضل ایران و در سطح بالاتر حل معضل یا پازل، اینو آقای عرض شود که پولک که کتابی نوشته زیر عنوان Persian Puzzle، یعنی معمای ایران، ایشون به اصطلاح مسئله ایران رو یه معمای ایران میدونه و البته حمید دباشی حسابی بهش رسیده راجع به این کتابش و کتاب خواندن لولیتا در ایران. عرض شود که ما باید هم ببینیم Persian Puzzle یا معمای ایران چیه و این معما چگونه باید حل بشه، نه از دید آقای پولک یا آقای مایکل لدین، از دید ملت ایران. در نتیجه باید در این وضعیت بحرانی صف دوست و دشمن رو تشخیص بدیم و صف دوستان واقعی و دوستان حالا غیر واقعی، دشمن اصلی یا عمده و دشمنان فرعی، یعنی تضادها رو باید تشخیص بدیم. برای تشخیص اینها، یعنی رسیدن به حقیقت، عرض کردم که حقیقت مطلق نیست، به حقیقت مطلق نمیشه رسید، برای اینکه همه پدیده ها و ماده در اساس دائم و بلا وقفه در حال حرکته. ولی ما قدم به قدم، در حقیقت اینو بهش میگن successive، عرض شود که approximation، یعنی ما قدم به قدم step by step باید به حقیقت نزدیکتر بشیم و حقیقت رو از درون جستجوی واقعیات باید بهش نزدیک بشیم تا جای ممکن، برای اینکه حقیقت مطلق همینطور که عرض کردم وجود نداره. برای این کار باید مطالعه بکنیم و در این حال باید وقایع روزمره رو به دقت دنبال بکنیم و میدونیم که هفته گذشته آقای احمدی نژاد به نیویورک اومد و درس‌های دیگری به ما داد. باز هم کتاب‌های دیگری باز هم بیرون اومده که باز هم درس‌های دیگری به ما میده. کوشش من در هفته‌های گذشته این بوده که صف دوست و دشمن رو تا جایی که ممکنه روشن بکنیم. وظیفه‌ای که ما داریم در قبال ملتمون آگاهی دادن و روشن کردن این قضایاست، نه اینکه از طریق کامپیوتر انقلاب راه انداختن یا از طریق تلویزیون انقلاب راه انداختن. انقلاب در ایران صورت میگیره. ما باید آگاهی بدیم، ما باید روشنگری بکنیم، به ویژه در کشوری که تو زندگی میکنیم، همینطور که ما اطلاعاتمون رو از عزیزانی که در ایران هستن باید هرچه بیشتر کوشش بکنیم خودمون رو به اوضاع واقعی ایران نزدیکتر بکنیم، از طریق تلفن ها، اینترنت و و و و روزنامه و خوندن به اصطلاح تمام آنچی که در ایران اتفاق میفته و تماس مستقیم. این هفته من میخواستم، امیدم اینه که یه جمع‌بندی از صحبت های چند هفته گذشته بکنم به مناسبت این مسافرتی که آقای احمدی نژاد کرد و در اساس میخواستم یه تحلیلی از مسافرتش بکنم و شهر نیویورک، دانشگاه کلمبیا، رئیس دانشگاه کلمبیا، شرایط شهر نیویورک و اینکه احمدی نژاد در چه جایی وارد شد، خودشون اسمش گذاشتن لانه شیر، ولی به نظر من باید اسمش بذاریم لانه کفتار، برای اینکه به هیچ وجه نمیشه این لانه رو که دانشگاه کلمبیا باشه لانه شیر یا شهر نیویورک رو، این لانه کفتاره. حالا عرض خواهم کرد که چرا، چون من به هر حال بیشتر سالهایی رو که در خارج و در امریکا بودم در شهر نیویورک گذروندم. بنابراین دلم میخواد این هفته یه جمع‌بندی از صحبت‌های چند هفته گذشته بکنم و بعد صحبت بکنم که همطور که عرض کردم شهر نیویورک و از احمدی نژاد چگونه پذیرایی شد در این شهر، انعکاسش چیه، و بعد اگر رسیدم دوباره جمع‌بندی بکنم از رابطه بین امپریالیسم و صهیونیسم از یک سو و جمهوری اسلامی و به طور کلی اسلام سیاسی در کل منطقه از سوی دیگه، ارتباط دیالکتیکی این دوتا رو ما به دقت باید روشن بکنیم. نکات پیچیده و گیج کننده‌ای در این قضایا وجود داره که ما اگه وظیفه‌ای به عهده‌مون هست روشن کردن اینه، باز کردن اینه، و از طریق مطالعه و دیدن وقایع واقعی و روزمره همینطور که عرض کردم. عزیزان، من تا الان از کتاب رابرت درایفوس صحبت کردم در رابطه با این به اصطلاح جمهوری اسلامی و رابطش با صهیونیسم و امپریالیسم. چندین کتاب رو من اینجا معرفی کردم، از کتاب‌های گری سیک مثل All Fall Down و October Surprise، کتاب‌های خود مثلا شتمپل که جز کارکنان سفارت بوده، کتاب‌های متعدد دیگه و یا کتاب خود ویلیام سولیوان و یا جنرال هایزر و و تعداد زیادی کتاب دیگه. ولی از 2 سال پیش به مناسبت بیرون اومدن کتاب بازی شیطانی یا Devil's Game نوشته اون هم دوست عزیزی است رابرت درایفوس، من این کتاب رو معرفی کردم و چند بار تا الان راجبش صحبت کردم که بسیار کمک کننده بوده. کتاب دوست ارجمند آقای حمید دباشی باز هم در همین زمین است، به ویژه منتها برای شناختن امپریالیسم و صهیونیسم و البته از سوی دیگه شناختن نیروها و ادبیات ترقیخواه در ایران، که به نظر من از این جهت کتابی شاهکاره که معرفی میکنه ادبیات ترقیخواه از اوائل سلطنت فتحعلی شاه در ایران چی بوده و تا به امروز چی هست و اینا چه اطلاعی پیدا کرده و در برابر به اصطلاح مدرنیزم نوع کلونیال یا استعماری چطور ما نوعی انتی کلونیال یعنی مدرنیزم ضد استعماری داشتیم از زمان ملا صالح شیرازی در زمان فتحعلی شاه، و از این جهت کتاب یک کتاب کم نظیره. منتها کتاب تازه‌ای که بیرون اومده و من اسم ازش بردم و هنوزم خودم نخوندمش و عزیزان اگه میخوان لازمه واقعا خوندنش، عبارت از کتابیه که تریتا پارسی نوشته زیر عنوان Treacherous Alliance، Treacherous Alliance یا اتحاد غدارانه یا خیانتکارانه، که راجع به ارتباطات بین جمهوری اسلامی، دولت اسرائیل و صهیونیسم و امپریالیسم یعنی دولت امریکا، در حقیقت اتحاد خیانتکارانه یا غدارانه که ازش اسم میبره ارتباط بین این ستاست، جمهوری اسلامی، اسرائیل و امریکا، که این کتاب باید خونده بشه. همینطور که عرض کردم این کتاب رو من هنوز نخوندم، فقط یه چشمش و چند مقاله راجع به این کتاب نوشته شده، از جمله یکی در antiwar.com عزیزان میتونن پیداش بکنن، بله در antiwar میتونن پیداش بکنن، جاستین ریموندو این رو نوشته، که من فقط یه چشمش رو عرض میکنم که چطور چند ماه بعد از انقلاب، فقط چند ماه بعد از انقلاب، هنوز سال 1979 هستیم عرض شود که، یا اوائل 58 خودمون چطور جمهوری اسلامی احمد کاشانی رو، پسر آیت الله کاشانی رو میفرسته به اسرائیل با سه هدف. یکی عبارت از اینه که واسطه بشه برای ارتباط مجدد بین جمهوری اسلامی و امریکا و دولت امریکا و برقراری دوستی بین امریکا و ایران. این زمانیه که خمینی صحبت از شیطان بزرگ میکنه، در هنوز سفارت البته گرفته نشده ولی مرگ بر امریکا در سراسر خیابانها فریاد کشیده میشه و خمینی در نطقهاش مرتب میگه که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ولی احمد کاشانی رو میفرستن به عنوان واسطه برای اینکه رابطه برقرار بکنن با امریکا. ولی دو خواست دیگه هم جمهوری اسلامی داشته از دولت اسرائیل. یکی عبارت از این بوده که اسلحه بگیره و این یک سال، بیش از یک سال قبل از آغاز جنگ ایران عراق و قطعات بگیره برای هواپیماهاش، این یک. دو، از دولت اسرائیل میخواد، عزیزان دقت بکنن، که اسرائیل بره و تأسیسات اتمی عراق در اوزیراک رو بمباران بکنه. این رو تریتا پارسی در کتابش آورده. حالا تریتا پارسی کیه؟ برای اینکه ما حرفاشو باور بکنیم یا نکنیم، به نظر من اینا با سند و مدرکه بدون تردید. تریتا پارسی رو من مدتیه که در حقیقت یه مقدار درخشیده و عزیزان میدونن که تلویزیون‌های لس آنجلسی به شدت علیهش بسیج شدن. دلیلش هم اینه که به شدت مخالف حمله نظامی امریکا به عراق. تریتا پارسی تا جایی که من میدونم ایرانی است. حالا تریتا چه نوع اسمی است من نمیدونم، شاید زرتشتی باشه، ولی به هر حال عرض شود که در سوئد بوده از سنین خیلی پایین و بعدش هم به امریکا اومده و الان مسئول NIAC یا National Iranian American Council هستش که عزیزان توی اینترنت میتونن مقالاتش رو ببینن. در حقیقت NIAC در این حال که به شدت مخالف حمله امریکا به ایرانه، ولی اعتقاد داره که امریکا و ایران باید به توافق استراتژیکی برسن و منطقه رو کنترل بکنن، یعنی امنیت در منطقه به وجود بیارن. یعنی فرضاً جمهوری اسلامی همون نقشی رو بازی کنه که شاه بازی میکرد. عملاً اینجوری داره به اصلاح پیشنهاد میکنه. یعنی عزیزان اگه دید کلی تریتا پارسی رو بخوان بدونن، یه همچین دیدیست. بنابراین کتابش خوندنیه و باید خونده بشه. حالا این فقط یه مقدمه بود که ما برای شناخت این دو حکومت یا رژیم، در حقیقت صهیونیسم و امپریالیسم از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگه و ارتباطات دیالکتیکی بین اینها و بالا و پایین رفتنهای اینها که تریتا پارسی در کتابش اینها رو بحث میکنه و میگه چرا در ابتدا هم سفارت اسرائیل، که این رو ویلیام سولیوان هم میگه، چه کمکی به قدرتگیری آخوندها کرد و چه اطلاعات زی قیمتی به سفارت امریکا داد و چطور تا سالهای سال در حقیقت این اسرائیل بود که از جمهوری اسلامی دفاع میکرد در برابر امریکا که دشمنی میکرد. یعنی دولت اسرائیل طرفدار آخوندها بوده سالهای سال و در جنگ ایران و عراق هم همین اتفاق افتاد و ما میدونیم که امریکا گرچه به عراق کمک میکرد ولی اسرائیل به ایران کمک میکرد تا سالهای 80. و بعد میگه چرا کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و چطور دولت اسرائیل سیاستش برگشت و الان در صف مقدم، یعنی صهیونیست‌ها حالا خواهم گفت که در حقیقت این اسرائیل نیست، این نیویورکه که در حقیقت در صف مقدم اینه که امریکا رو وادار بکنه که حمله به ایران بشه، یعنی در حقیقت امریکا حمله نظامی به ایران بکنه. جالبه که مجله اکونومیست لندن که اون هم یک عزیزان میدونم اونم یک مجله دست راستی و واقعا صهیونیستیه، اخیراً مقاله مفصلی نوشته مبنی بر این که صهیونیست‌ها و اسرائیل نقش زیادی در کشاندن امریکا به حمله به عراق نداشته. در حقیقت این رو در برابر کتاب مفصل هرشهایمر و والت، عزیزان میدونن که هرشهایمر از دانشگاه عرض شود که شیکاگو و والت از دانشگاه هاروارد قبلا یک سند 90 صفحه‌ای بیرون دادن که نقش لبی اسرائیل رو در واشنگتن به کشاندن امریکا به عراق نشون میداد، ولی الان این رو به صورت یک کتاب تقریبا 500 صفحه‌ای در آوردن. مجله اکونومیست در برابر این نوشته که نه، اینطور نیست و نقد میکنه این کتاب رو. حالا ما باید ببینیم که کدوم نیرو داره امریکا رو به جنگ علیه ایران میکشه، و در نتیجه باید برگردیم به نیویورک. به عزیزان عرض بکنم که والت و هرشهایمر و خیلی های دیگه بحثشون اینه که اسرائیل که سیاست های امریکا یا لااقل سیاست های خاورمیانه ای امریکا رو تعیین میکنه. نوم چامسکی میگه نه، این امریکاست که از اسرائیل به عنوان یک خنجر استفاده میکنه توی قلب مردم خاورمیانه. من بیشتر موافق با نظر نوم چامسکی هستم. در حقیقت از اسرائیل به عنوان یک خنجر استفاده میشه و شده. سیاست های خود اسرائیل و امریکا در نیویورک تعیین میشه. اسرائیل شعبه ایش از نیویورک. و حالا من برمیگردم به نیویورک که ببینیم نیویورک و این لانه کفتار که احمدی نژاد وارد شد چه جاییه. چون به هر حال من سالها اونجا زندگی کردم و سفر اولم در به امریکا در حقیقت در دانشگاه کلمبیا بودم، یعنی در حقیقت هم اونجا درس خوندم و هم درس دادم به عنوان البته مدرس و نه به اصطلاح استادیار یا استاد و غیره، به عنوان مدرس instructor in pathology اونجا درس دادم به دانشجوهای هم پزشکی دانشگاه کلمبیا و هم دندان پزشکیش. برابر این آشنایی دارم و البته همیشه دیگه از بیمارستان که من می اومدم همیشه توی کتابخونه معروف باتلر لایبرری، همیشه اونجا زمانی که اروان ابراهامیان داشت تزشو می نوشت در اونجا که بعد تبدیل به کتاب ایران بین دو انقلاب شد و بسیاری از عزیزان دیگه اون موقع داشتن پی اچ دی شون رو می گرفتن در نیویورک و در دانشگاه کلمبیا. دانشگاه کلمبیا یکی از سه تا دانشگاه های ایوی لیگ بهشون میگن که دانشگاه های جا افتاده معتبر و در حقیقت قدیمی امریکا، هاروارد در درجه اول، ییل در درجه دوم و بعد کلمبیا. بنابراین یکی از معتبرترین دانشگاه های امریکاست و دانشگاه پزشکیش که به اصطلاح بهش میگن College of Physicians and Surgeons که خود من در اونجا درس خوندم، یعنی در حقیقت تخصص گرفتم. رئیس دانشگاه کیه؟ آقای بولینگر یا بولینجر. رئیس قبلی دانشگاه، البته در سالهای دهه 80 من خودم شاهد بودم که چه تظاهراتی در دانشگاه کلمبیا میشد و سال 1968 دانشجوها اصلا رئیس دانشگاه رو بیرون انداختن و خودشون در حقیقت دانشگاه رو تصرف کردن و رئیس رو اصلا بیرونش کردن. اخیراً یعنی تا چند سال پیش رئیس دانشگاه کلمبیا یه آدم دستراسی بود که دانشجوها باز شدیداً علیهش اعتراض داشتن و بالاخره بیرونش کردن یا در حقیقت استعفا داد و بعد دنبال یه رئیس دانشگاه نسبتاً معتدلتری میگشتن تا آقای بولینجر رو پیدا کردن یا بولینگر رو پیدا کردن، آقای لی بولینگر، و این از یکی از دانشگاه های دیگه اومد و رئیس اینجا شد. یعنی در حقیقت رئیس دانشگاه جدید کنونیه به اصطلاح کلمبیا یه آدم لیبرال و معتدلی قرار بوده باشه. حالا ببینیم چرا تبدیل به یک چنین دیوی شد و چنین توهین هایی به احمدی نژاد کرد. بنابراین فضای ما نیویورک رو باید بشناسیم. من از دستگاه‌های ارتباط جمعی مسلط بر نیویورک آغاز می‌کنم. در نیویورک ما 5 تا روزنامه اصلی داریم: وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، دیلی نیوز، نیویورک پست و نیویورک سن. ببینیم اینا مال کیه و نقششون چیه. وال استریت جورنال تا چند وقت پیش که در حقیقت بخشی از شرکت بزرگ داو جونز هستش که میدونیم از اواخر قرن 19 تشکیل شد و اون داو جونز اندستریال، یعنی اون ضریب یا ایندکس به اصطلاح 30 تا بزرگترین شرکت امریکایی در ستاک مارکت یا بورس سهام رو اون تعیین میکنه، داو جونز اندستریال، که من صحبتش رو در یکی دو جلسه قبل کردم، که در حقیقت شاخص اصلی اینه که بورس سهام نیویورک که بزرگترین بورس سهام جهانه و تعیین میکنه سایر بورس‌های دنیا رو، توسط اون تعیین میشه. وال استریت جورنال بخشی از داو جونز کمپانی هستش که تا چند وقت پیش متعلق به خانواده ارسلت که حالا یه دفعه اسمش یادم رفت، ولی به مبلغ ناچیز 5 میلیارد دلار خانواده بنکرافت، به مبلغ 5 میلیارد دلار آقای روپرت مرداخ خرید، کل به اصلاح شرکت رو خرید و از جمله روزنامه وال استریت جورنال رو که در حقیقت پرتیراژ ترین روزنامه نیویورک و شاید امریکا باشه، نزدیک به 2 میلیون و بسیار به اصطلاح پرنفوذه. بانک از نظر خبرهای اقتصادی که از معتبر درینه، ولی بخش ادیتوریالش معروفه که دسترسی افراطیه و همیشه دست صهیونیستا بوده. این یه روزنامه. روزنامه نیویورک تایمز هستش که متعلق، بنابراین روزنامه وال استریت جورنال که در دست غیر صهیونیستا یعنی خانواده بنکرافت بود، افتاد به دست آقای روپرت مرداخ، صهیونیست معروف، که حالا عرض خواهم کرد که 175 روزنامه در سراسر دنیا داره و ده ها تلویزیون و رادیو و عرض شود که سایت های اینترنتی و البته در از استرالیا گرفته تا اروپا تا کانادا تا امریکا تقریبا تسلط کامل بر دستگاه های ارتباط جمعی داره. امپراتوری روپرت مرداخ که مرکزش الان در نیویورکه، از استرالیا مهاجرت کرد در دهه 80 اومد و به نیویورک، و پسراش البته در انگلیس هم که اونجا هم دستگاه، از جمله تایمز لندن هم مال آقای روپرت مرداخ و چندین روزنامه دیگه. روزنامه نیویورک تایمز متعلق به خانواده سلزبرگر هست که اونا هم از سال 1898، یعنی از اواخر قرن 19 این روزنامه زیر سیطره خانواده سلزبرگر هستش، که مادر سالار این خانواده خانم افیجینی سلزبرگر صهیونیست شناخته شده است. من الان نمیدونم که هنوز زنده هست یا نه، ولی تا چند سال پیش مشخص بود در سن 90 سالگی لااقل تسلط کامل بر این روزنامه داشته، صهیونیست معروف و شناخته شده ایه. روزنامه دیلی نیوز متعلق به آقای مورتیمر زاکرمن هست که از پایه های اصلی ایپک یا لابی اسرائیل و صهیونیسم در واشنگتن. مورتیمر زاکرمن که در این حال مجله یو اس نیوز و ورلد ریپورت هم مالش و چندین روزنامه و مجله دیگه. آقای مورت زاکرمن بهش میگن، نمیگن مورتیمر، مورت اسمش. دو تا روزنامه دیگه، یکی نیویورک پست و یکی نیویورک سان، هر دوش متعلق به روپرت مرداخ. بنابراین الان از نظر دستگاه‌های ارتباط جمعی به طور کامل شهر نیویورک در چنگال صهیونیست هاست. یعنی کسی موقعی که آدم صحبت‌های زیادی، یعنی مقالات متعددی نوشته شد که آقای بولینگر یا بولینجر که اینجوری صحبت کرد زیر چه فشاری بوده و آیا میتونست جز این صحبت بکنه، برای اینکه عزیزان میدونن که اصولاً از ابتدا روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی نیویورک و جاهای دیگه، فرضاً واشنگتن پست مالکیه، مال خانواده گراهام، واشنگتن پست خانواده گراهام، خانم گراهام موقعی که پارتی میده تو نیویورک توی واشنگتن، در حقیقت دیک چینی و یا جورج دبلیو بوش باید افتخاری بهشون داده بشه که به این پارتی ها دعوت بشن. زن قدرتمند واشنگتن، یکی از قدرتمندترین شخصیت های واشنگتن، خانم گراهمه، صاحب روزنامه، در حقیقت خانوادهشون صاحب واشنگتن پوسته، البته روزنامه دیگه واشنگتن، واشنگتن تایمز که از اون دست راستی تره. البته حالا خواهیم دید که در واشنگتن پوست که قلم میزنه، ولی به هر حال فضای شهر نیویورک آماده شده بود قبل از اینکه اصلا احمدی نژاد وارد نیویورک بشه. شهردار نیویورکیه آقای بلومبرگ. آقای بلومبرگ که موقعی که چند سال پیش شهردار نیویورک شد، شخصا 60 میلیون دلار خرج مبارزات انتخاباتیش کرد برای اینکه انتخاب بشه. صهیونیست معروف و میلیاردر که چند سال پیش ثروتش 6 میلیارد دلار تخمین زده شد، که الان ما نمیدونیم چند میلیارد دلار ثروتش. از قدرتمندترین و ثروتمندترین شخصیت های این کشور آقای بلومبرگ. عزیزانی که به اصطلاح اخبار اقتصادی رو دنبال میکنن میدونن یک به اصطلاح گزارشگر مال بلومبرگ هستش که تمام وال استریت و تمام بازارهای دنیا رو به دقت دنبال میکنه. بلومبرگ به اصطلاح چیز اقتصادی بلومبرگ، اخبار اقتصادی بلومبرگ مال آقای بلومبرگ. و همینطور بگیریم، عرض شود که آستاندار خود نیویورکیه، آستاندار نیویورک آقای سپیتزر کیه، یه صهیونیست دیگه، و همینجوری بگیریم، یعنی در حقیقت به راستی احمدی نژاد وارد یک لانه‌ای شد و شرایطی شد که بولینجر جز این نمیتونست صحبت بکنه. و حیرت آوره که اولا نمیخواستن بذارن که از احمدی نژاد در حقیقت دعوت بشه، ولی بعد از این که حالا چرا دعوت، این دعوت رو کرد و زیرش نزد، برای اینکه میخوان بگن که ما یک کشور آزادیم و آزادی سخن وجود داره، برای اینکه اگه قبول نکرده بودن نمیتونستن واقعا ادعا بکنن که ما آزادی سخن داریم، منتها برای اینکه حالا در حقیقت آقای بولینجر اینجوری بهشون قول داده، من دعوتم رو پس نخواهم گرفت، ولی بذارید ببینید که چی بهش خواهم گفت، و من از این تریبون استفاده میکنم برای کوبیدنش، و همین کار هم کرد. و در نتیجه من خلاصه اون چیزی رو که در حقیقت رئیس دانشگاه کلمبیا به احمدی نژاد گفت به عزیزان عرض میکنم. ولی به هر حال من قبل از اینکه وارد صحبت‌های رئیس دانشگاه بشم، عزیزان میدونن که قبل از اون خبرنگار CBS که اون هم یک در حقیقت امپراتوری دیگر صهیونیستی هستش، CBS آقای ردستون که در رأسش قرار داره و یکی از برنامه‌هاش 60 دقیقه یا 60 minutes به ایران رفتن قبل از اینکه احمدی نژاد بیاد و در اونجا باهاش مصاحبه مفصلی کردن، عزیزانی که دیدن خبرنگار CBS یا همون 60 دقیقه با چه لحن توهین آمیزی برخورد میکنه به احمدی نژاد، یا آدم غول پیچری رو گذاشته بودن که در برابر به هر حال احمدی نژاد که آدم خیلی به اصطلاح چیز نیست، به اصطلاح تسلط کامل برش پیدا بکنه و با چه لحن توهین‌آمیزی. عزیزان دیدن حتما، اون آغاز کار بود، ولی بعد اومد اینجا و ما میدونیم که عرض شد که هم خانم کریستین امانپور باهاش مصاحبه کرد، هم چارلی روز، همه اینها خودشون، کریستین امانپور کیه؟ یه صهیونیسته. چارلی روز کیه؟ یه صهیونیسته. عرض شود که همه اینها به بعد در CSPAN این رو نشون دادن، و بعدش البته ولی مهم من تکیه رو میذارم روی جریان دانشگاه کلمبیا. رئیس دانشگاه کلمبیا احمدی نژاد رو، من به انگلیسیش رو یه بخشیش رو میگم و بعدش به فارسی، به عنوان یک پتی دیکتاتور از احمدی نژاد اسم برد، یعنی یک دیکتاتور کوچولو یا حقیر، بیشتر می شود گفت دیکتاتور حقیر، به عنوان یک کسی که brazenly provocative، یعنی در حقیقت به طور بی‌شرمانه کینه‌توز یا تحریک کننده است، به عنوان کسی که astonishingly uneducated، یعنی به طور حیرت‌آوری بی‌سواده، به عنوان کسی که intellectually doesn't have the courage، که به سوالات پاسخ بده، یعنی در حقیقت از نظر فکری توان و شجاعت پاسخ دادن به سوالات رو نخواهد داشت. و اینها قبل از اینه که احمدی نژاد اصلا سخنرانیش رو شروع بکنه. احمدی نژاد نشست به همه این توهین‌ها گوش کرد. بعضی از عزیزان به من میگن احمدی نژاد این صحبت‌ها رو میشنیده؟ بهشون میگم آره، به طور همزمان اینا ترجمه میشده، چطور ممکنه نشنیده باشه؟ نشست گوش کرد و پاشد رفت پای تریبیون و گفت رئیس دانشگاه صحبت‌هایی کردن که تا حدودی توهین آمیز بوده و اشتباه توش بوده. این یه بچه آهنگر ایرونیه. در حقیقت به نظر من با این برخوردی که احمدی نژاد کرد نشون داد که کی حقیره. در حقیقت این رئیس دانشگاه کلمبیا بود که آدم حقیری بود. ولی یه مقایسه ما باید بکنیم راجع به تمام این صفاتی که به احمدی نژاد داده شد با رئیس جمهور امریکا. یعنی در حقیقت اگر رئیس دانشگاه کلمبیا آدم حقیری نبود، در ذهنش میبایست این مقایسه ها رو میکرد که چه کسی کینه‌توز، چه کسی در این حال گفتش که آدم بیرحمی هستی. عرض شود که یک بله دیکتاتور بیرحم، یک دیکتاتور بیرحم ازش اسم برد. چه کسی بیرحمه، چه کسی دیکتاتوره، چه کسی بی سواده، چه کسی کینه توزه. اینا در حقیقت چیزهایی که نسبت داده شد به احمدی نژاد. من طرفداری از احمدی نژاد نمی کنم، برای اینکه همینجا عرض بکنم ارزیابی از احمدی نژاد. دوست عزیزم آقای مزارعی در برنامه پنجشنبه آقای حسیبی یه ارزیابی بسیار جالبی کرد که برخورد مردم ایران نسبت به احمدی نژاد چیه و برخورد ما، یعنی برخورد ما به مردم ایران و برخورد اینها نسبت به احمدی نژاد چیه. واقعیتش اینه، یعنی در حقیقت میشود گفت سه نوع برخورد به احمدی نژاد هست. یکی اینه که در ایران میشه که در حقیقت مردم ایران که میرن هر روز خرید میخوان ببینن که از زمانی که احمدی نژاد اومده اجناس اینطور که قول داده بود ارزونتر شده یا گرونتر شده. دانشجوها هر روز که میرن سر کلاسشون میخوان ببینن استادای خوبشون رو برداشته احمدی نژاد و استاد خوب فرزند به جاش گذاشته، نه یا نه استادای خوب رو برداشته و یه مش آدم مرتجع رو به جاشون گذاشته. زنان اگه میخوان راجع به احمدی نژاد قضاوت بکنن میبینن که آیا سرکوبهاشون بیشتر شده یا کمتر شده. و به همین ترتیب کارگران در درجه اول که آیا احمدی نژاد اجازه به کارگران میده که سندیکای آزاد کارگری داشته باشن یا نه، یا اینکه برعکس میگیرتشون شکنجهشون میده و میذارتشون زنده. اینا قضاوتایی که مردم ایران راجع به احمدی نژاد میکنن. اینجا چی؟ اینجا روزنامه هایی که اسم بردم و آقایانی که اسم بردم در شهر نیویورک، این مرکز تجارت جهانی و مرکز مالی جهانی و مرکز ادبیات جهانی که از همه جای دنیا بیشتر توش کتاب در میاد، میخواستن از احمدی نژاد یه هیتلر بسازن. هدفشون اینه. توهین هایی که بهش میکنن ابدا فقط به احمدی نژاد نیست، به ملت ماست. حمید دباشی در کتابش نشون میده که از زمان کانت و هگل ما رو میخواستن حقیر بکنن برای اینکه به ما مسلط بشن. توهین های رئیس در حقیقت، حالا عرض بکنم که روزنامه های دیلی نیوز، نیویورک تایمز و واشنگتن و نیویورک پست قبل از اینکه احمدی نژاد وارد بشه تیتر به اصطلاح میدونی اینا به اصطلاح روزنامه های به اصطلاح قطع کوچیک هستن، چی نوشت؟ عرض شود که دیلی نیوز نوشت شیطان وارد میشود. نیویورک پست نوشت جواب محمود، یعنی محمود احمدی نژاد، جنگ است. و تیتر در حقیقت درشت نیویورک تایمز هم دست کمی از این نداشت، یک کمی لیبرال تر بود. ولی منظور اینه که اینا ما برخوردمون به احمدی نژاد یه جوره، اینها هدفشون اصلا چیز دیگه است. توهین به ملت ماست و آغاز جنگ علیه کشور ماست و از این مسئله استفاده کردن برای طبل جنگ زدن. ملت ما، مردم ما، بینندگان عزیز باید بدونن که اگر من میگم بچه آهنگر ایرانی اومد و در برابر اینها ایستاد، از چه دیدی دارم میگم. بنابراین ما از جهات و زوایای مختلف باید به مسافرت احمدی نژاد به اینجا نگاه کنیم. قضاوت مردم ایران سر جاشه و کاملا درسته، برای اینکه اونا با زندگی روزمره شون از طریق زندگی روزمره شون احمدی نژاد رو میشناسن. اینجا ولی هدف توهین به ملت ما و آغاز حمله نظامی به ایرانه. عزیزان بدونن که صهیونیست های ساکن نیویورک این روزنامه ها و این دستگاه های ارتباط جمعی دارن طبل جنگ میزنن و از احمدی نژاد میخوان هیتلر دیگری بسازن. عزیزان دقت بکنن که از سالهای سال پیش چطور اینا به هر کشوری که میخوان برن تجاوز بکنن و بگیرنش و اشغالش بکنن هیتلری ساختن. میلوسویچ، صدام حسین، عرض شود که و الان از و بعدش اسامه بن لادن البته و الان از احمدی نژاد. ما این زاویه دید این فاشیست ها رو باید به دقت تشخیص بدیم و این رو تعبیر به این نکنیم که ما احمدی نژاد رو میخواییم ازش تعریف بکنیم، چون ملت ما قضاوت خودشون رو دارن. اینا میخوان به کشور ما حمله نظامی بکنن و در نتیجه اینو باید ما تشخیص بدیم. و در این حال باید من بگم، و این نظر شخصی خودمه، که یه بچه آهنگر اومد و در برابر تمام اینها ایستاد، به این معنا که از صلح، از این که ایران جنگ نمیخواد، در تمام صحبتهاش صحبت کرد. ولی گفت ما باید برنامه اتمی ما حق ملی ماست، ما با آژانس بین المللی همکاری کامل میکنیم و شما که هزاران بمب اتمی دارید، اسرائیل که صدها بمب اتمی داره و به هند و پاکستان دادید، ما باید به برنامه یا تحقیقات اتمی خودمون، شما نباید جلوی ما، شما حق اینو ندارید. البته چیزهای حالا احمقانه ای که راجب همجنسگراها و غیره و غیره که روزنامه های امریکا الان اینو بلند کردن، اینو مسئله شده، ولی تمام صحبت هایی که راجب صلح و نداشتن ایران جنگ نمیخواد و این جوابیست به بعضی از تلویزیون های لس آنجلسی که میان و میگن که آره امریکا یک امپریالیسم، یک جنایتکاره، ولی ما چه کار به جنایتکار امریکایی جنایتکار داریم؟ این ایرانی که داره تحریک میکنه امریکا رو، ما باید به اینا جواب بدیم. خیر، ایران هم سال 2003، حالا صحبتشو خواهم کرد، که تریتا پارسی که در حقیقت رفت آمد با به اصطلاح با بسیاری از بزرگان واشنگتن داره، اولین بار در حقیقت اون نامه‌ای رو که سال 2003 در زمان خاتمی به دولت امریکا نوشته شده و از طریق سفارت سوئیس به واشنگتن آورده شده و به سناتور نی داده شده برای اینکه به کاخ سفید بده، اون موقع تریتا پارسی با سناتور نی کار می‌کرده. الان سناتور نی تو زندانه و در اینجا تریتا پارسی فعالیت های دیگه ای میکنه، ولی نامه به دست تریتا پارسی افتاده و اون افشاش کرد. البته قبلش یکی از به اصطلاح اونهایی که از وزارت خارجه امریکا استعفا داده بودن هر سبت که اینجا افشا کرد، ولی بعدش تریتا پارسی این نامه رو توی کتابش میاره که در سال 2003 دولت ایران، یعنی در حقیقت کل رژیم، فقط دولت ایران نه، کل رژیم، نامه مفصلی به دولت امریکا می‌نویسه که ما حاضریم راجع به مسئله اتمی کاملا بشینیم پای میز مذاکره و آنچه که به اصطلاح در حقیقت مجامع بین المللی میگن بپذیریم که به حساب بازدید کامل بشه که ما بمب اتمی نمیخواییم و به طرف اتمی شدن از نظر به اصطلاح اسلحه نمیریم. دو، مسئله حماس رو حل میکنیم، یه در حقیقت هیچ گونه کمکی دیگه ما به حماس نمیکنیم، مسئله حزب الله رو اسلحه رو کوشش میکنیم از دستش بگیریم. تا حالا گویی که میتونست دولت ایران اسلحه رو از دست حزب الله بگیره و در حقیقت تبدیل به یک به اصطلاح ارگان سیاسیش میکنیم و اسرائیل رو در حقیقت آنچه که ملت‌های عرب گفتند میپذیریم، یعنی موجودیت اسرائیل رو میپذیریم و راجع به و امنی و حاضریم با شما وارد به اصطلاح روی میز بشینیم و برای امنیت منطقه با هم دیگه وارد مذاکره بشیم. دولت ایران حاضر بوده تمام این امتیازات رو به امریکا بده و پای میز مذاکره بشینه با یک شرط فقط، که امریکا دست از رژیم چینج یا تغییر رژیم برداره، فقط همین، که در حقیقت موجودیت به اصطلاح در حقیقت حمله نظامی به ایران نکنه. ما این جواب رو به بعضی از تلویزیون های که میگن آره امریکا، ما چیکار به امریکا، امریکا مسئله ما نیست، ایرانی که داره تحریک میکنه، ابدا اینطور نیست. و احمدی نژاد در تمام این مسافرتش و در تمام صحبتهاش صحبت از صلح کرد، صحبت از این شد که نه اصلا جنگی نیست. البته در این زمینه ممکنه یه مقدار مردم ایران رو خواب بکنه که داره این چیز رو که نه تنها ما جنگی با کسی نمی کنیم و نمی خواهیم، بلکه امریکا هم داره اینا در اثر تبلیغات انتخاباتیه، اینا فلانه، امریکا تو عراق گیر کرده نمیتونه. اینطور هم نیست، اینطور هم نیست. اینو ما حالا باید اگر رسیدم راجع به این قضیه صحبت میکنم که راجع به مسئله حمله احتمالی امریکا به ایران در چه وضعیتی هستیم و کجا هستیم. عزیزان من تا حالا هی حرف حرفو میکشه، آره من در همین جا باید راجع به این قضیه صحبت بکنم. برای اینکه احمدی نژاد ممکنه مردم ایران رو به نوعی خوابشون بکنه و به اصطلاح چیزشون بکنه که آره نه تنها ما جنگ نمیخوایم، بلکه امریکا هم نمیتونه یا نمیخواد یا اینا همش تبلیغات. اینطور نیست. البته بعضی از عزیزان مثل دوست ارجمندم آقای احمد مزارعی در همون برنامه پنجشنبه اشاره کرد که نه جنگ نخواهد شد، بعضیا میگن حتما خواهد شد، مثلا اروان ابراهامیان نظرش اینه که حتما جنگ خواهد شد و خلاصه اختلاف نظر وجود داره. من میخواستم نظر خودم رو در همینجا عرض بکنم برای اینکه فراموش نشه. مقاله مفصلی در نیویورک تایمز پنجشنبه هست، چون بعضی از مقالات آدم میخونه و رد میشه، بعضی از مقالات اهمیت داره. در نیویورک تایمز پنجشنبه مقاله‌ای هست به قلم دیوید سنگر و تام شنکر. اینا دو تا از خبرنگارای مهم نیویورک تایمزن. باید ما بدونیم که نیویورک تایمز موقعی که مقاله می‌نویسه کدوم خبرنگارشون داره می‌نویسه. این دو تا در خیلی از جلسات به استراتژیز میپلکن توی واشنگتن و حرفها به گوششون میرسه، توی کاخ سفید میرن، تو وزارت خارجه میرن، در نشست‌ها شرکت میکنن و غیره و غیره. که این وضعیت تضادی که در درون هیئت حاکمه امریکا هست داره روشن میکنه. دیوید سنگر و تام شنکر، لابی صهیونیستی و دفتر دیکچینی مصمم به حمله به ایران هستن. عزیزان باید این رو بدونن که کتاب خوندن تریتا پارسی از این جهت مهمه که چطور اسرائیل و صهیونیسم و صهیونیست های نیویورک و مایکل لدین ها و امثال هم یه زمانی چه کمکی کردن به قدرتگیری خمینی و اسلام سیاسی در ایران و چرا الان میخوان کشور ما رو نابود بکنن. یعنی دائم در صدد نابودی کشور ما بودن و هستن، هم در زمان شاه شکنجه‌گرای سواک رو تربیت کردن، هم در آستانه انقلاب به قدرتگیری آخوندها کمک کردن و هم الان برای نابودی کشور ما دارن کوشش میکنن و حمله به کشور ما. من اسم خواهم برد که تئوریسین های اصلی اینا چیا هستن و چه کسایی پشت حمله به ایران هستن. من یه لیستی از اینا به عزیزان اسم میبرم. مادر سالار همه اینها میج دکتر. میج دکتر الان در 80 سالگی، در سالهای 80 سالگیشه، کتابی نوشت راجع به در مدح و ثنای دونالد رامسفلد چند وقت پیش. البته ما میدونیم که دونالد رامسفلد به همین مناسبت از اونجا که بیرون رفته، اولا تازه آشکار شده که دونالد رامسفلد علت این که کنارش گذاشتن این نبوده که مخالف به اصطلاح موافق با سرج یا افزایش نیروها در عراق بوده، مخالف بوده اتفاقا و به همین دلیل برش داشتن. و الان البته پیوسته به عرض شود که مؤسسه هوور، تشریف آورد به مؤسسه هوور، همون جایی که آقای عباس میلانی هست. میج دکتر مادر سالار این هاست. پدر سالار واقعی اینا اروین کریستول هستش، از تروسکیس های معروف دهه 1930 امریکا که بعدن الان یکی از ارتجاعی ترین در حقیقت صهیونیست ها و نئوکنسرواتیو هاست. اروین کریستول که پسرش ویلیام کریستول یا بیل کریستول هستش که در حقیقت گرداننده مجله ویکلی استاندارد هستش که متعلق به آقای روپرت مرداخه و با آنچه تیراژ بزرگی نداره ولی در حقیقت اونجا لونه صهیونیست ها و لبی اسرائیل و تئوریسین هاشونه. ویکلی استاندارد که در حقیقت متعلق به آقای روپرت مرداخه و گردانندش ویلیام کریستول. از تئوریسین های اصلی دیگه شون نورمن پات هورتس هستش که هم در واشنگتن پست قلم میزنه و هم در نیو ریپابلیک و هم در ویکلی استاندارد قلم میزنه. کتابش که اخیراً بیرون اومده زیر عنوان جنگ جهانی چهارم، اینم کتابیه که باید خونده بشه، جنگ جهانی چهارم، که در حقیقت افرادی مثل برنت سکوکرافت یا برژینسکی رو سخت بهشون حمله میکنه برای اینکه اینا مخالف جنگن، یعنی مخالف حمله نظامی به ایرانن، و پات هورتس به شدت بهشون حمله میکنه در این کتابش World War 4 یا جنگ جهانی چهارم، آقای نورمن پات هورتس. دیگری عبارت از چارلز کراوتهمر که اونم هم مقالاتش رو عزیزان در واشنگتن تایمز میتونن ببینن، هم گهگاهی ولی به ندرت در نیویورک تایمز، ولی در روزنامه های آقای روپرت مرداخ مقالاتش رو میتونن بخونن. آقای دیوید بروک که در به اصطلاح در حقیقت ستونی داره در مجله، در روزنامه نیویورک تایمز، که عزیزان دو یا سه بار در هفته، دو بار در هفته لااقل میتونن مقالات آقای دیوید بروک رو ببینن. دیوید بروک، ریچارد پرل رو عزیزان میشناسن، دیوید ورمزر بعد از اینکه سکوتر لیبی در حقیقت از دفتر دیک چینی بیرون رفت، جاش رو دیوید ورمزر گرفته که اونم از صهیونیست های معروف، خودش و همسرش. پال ولفویتس رو عزیزان میشناسن، آقای لیبی که کنار رفت، پاتریک کیگن جز تئوریسین هاییست که در حقیقت این سرچ یا افزایش نیرو در عراق، تئوریسین اصلیش آقای پاتریک کیگن بود. عرض شود که رابرت کیگن هست، خانواده کیگن به طور کلی، آقای دانیل پایپس هست و آقای برنارد لوئیس که معروف حضور همه عزیزان هستش که از صهیونیست‌های معروفه، قبلا توی اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده ولی الان استاد دانشگاه در امریکا شده و از اینکه الان 91 سالشه ولی هنوز سخت فعاله، مرتب به کاخ سفید رفت آمد داره. اینا در حقیقت پشت جنگن ولی چه کسایی مخالفن. کاندلیزا رئیس با اینکه موافق با اینه که بزرگترین فشارها روی دولت ایران بیاد، تحریم اقتصادی بشه، در هر شبت که سکیوریتی کانسل اخیراً خودش آقای لاوروف در حقیقت وزیر خارجه ایت اصلا دعواشون شد، برای اینکه اخیراً به اسلام چیز شد که تا این گذروندن لایحه تحریم اقتصادی ایران تا اواخر ماه نوامبر به تعویق بیفته. و عملا کاندولیزا رئیس و لاوروف وزیر خارجه روسیه اصلا دعواشون شد علنا، مخالف با حمله نظامی هست ولی موافق با گذاشتن بزرگترین فشارها روی ایرانه. رابرت گیتس که جای دونالد رامسفیلد رو گرفته از اونهایی که مخالف حمله نظامی به ایرانه، منتها موافق با اینه که هم کشتی‌های در حقیقت نیروی نظامی امریکا در اونجا تقویت بشه و بزرگترین فشارها روی ایران بیاد شورت آف، یعنی منهای حمله نظامی. حالا عرض خواهم کرد که چرا حمله نظامی به ایران رو کسی مثل رابرت گیتس که الان وزیر در حقیقت وزیر دفاع امریکاست چرا باهاش مخالفه. جنرال ابی زعید عرض شد که فرمانده کل سنتکام بود در حقیقت، نیروهای امریکا در منطقه در حقیقت، اون مخالفه و اخیراً در مصاحبه هاش گفته که ما با حتی با یک ایران اتمی میتونیم زندگی بکنیم، همینطور که با شوروی زندگی کردیم، همینطور که با چین داریم زندگی میکنیم، با ایران اتمی هم میتونیم زندگی بکنیم، که این مسلماً بسیار به صهیونیست ها بر میخوره که این حرف رو ابی زعید زده. دریادار فلون که جای ابی زعید رو گرفته، عرض شد که در حقیقت فرمانده کنونی سنتکامه، اون هم مخالف با حمله نظامی به ایرانه و یه زمانی گفته بود not on my watch، یعنی تا زمانی که من هستم نباید این حمله صورت بگیره، و اخیراً هم گفته اینقدر تبل جنگ نزنید در مقابل صهیونیست های نیویورک که این همه تبل جنگ زدن برای به اصطلاح به مناسبت اومدن احمدی نژاد. بنابراین در حال حاضر در حالا تئوریسین هایی که مخالفن، من قبلا ازشون اسم بردم، برنت سکوکرافت که در حقیقت مشاور بوش پدره و بعدش بریژینسکی و بسیاری دیگه از بدنه سیاسی، ریچارد آرمیتاژ، عرصبت که خود آقای پولک اونم با اینکه آدم دستراسیه ولی بسیاری از اینها مخالف با حمله نظامی به ایرانن، و از جمله میدونن عزیزان که جیمز بیکر و آقای لی همیلتون که اون گروه 10 نفره رو درست کرده بودن و کل به اصطلاح اونایی که باش کار میکردن، هم از حزب دموکرات و هم از حزب جمهوری خواه، همه اینها مخالف با حمله نظامی به ایران بودن و میگفتن که باید با ایران وارد مذاکره شد. این تصویریه از آنچه که آیا به ایران حمله خواهد شد یا نخواهد شد. ملت ما باید بدونن در امریکا کی پشت جنگه و داره تشویق میکنه امریکا رو به حمله به ایران، حمله نظامی به ایران، و کی مخالفه. اونایی که مخالفن چرا؟ میدونن که ایران رو نمیتونه در حقیقت اشغال بکنه، و اینها میدونن که تا شما یک کشوری رو با پوتین سربازات اشغال نکنی نمیتونی رژیم رو ساقط بکنی. بنابراین تمام این تهدیدها و حتی حمله نظامی به ایران باعث سقوط رژیم نمیشه، بلکه باعث تقویتش خواهد شد. الکی یا بیخود نیست که اینا میگن نباید حمله بشه. اگر امریکا به ایران حمله بشه بکنه، وضعیت سربازا و نیروهای امریکا در عراق چه خواهد شد؟ یعنی در حقیقت من الان وارد یه بحث دیگه ای شدم که فرض رو بر این میذاریم که لابی صهیونیستی و دولت اسرائیل و صهیونیست هایی که اسم بردم و دفتر دیکچینی بالاخره موفق بشن که دولت امریکا رو به حمله نظامی علیه ایران بکشونن، این جنایتکارا، چه خواهد شد؟ همطور که عرض کردم اینا میدونن که از لبنان تا ته پاکستان تبدیل به یه میدان جنگ خواهد شد که امریکا قادر به کنترلش نیست. اولین جایی که از دستشون خواهد رفت پاکستان خواهد بود. در عربستان چه اتفاق خواهد افتاد؟ در بحرین چه اتفاق خواهد افتاد؟ در لبنان، در کویت، در تمام منطقه جنوب خلیج شیعیان اونجا چه خواهند شد؟ و یا ما میدونیم که در روز برای اینکه سربازای امریکا بتونن ملت عراق رو بکشن، در حقیقت قتل عام بکنن، لازم 300 هزار تن خاربار از کویت بعد برسه به شمال عراق یا لااقل به بغداد با 3000 کامیون در روز. اینا از کویت باید بیان به بغداد. در جنوب عراق که در دست شیعیانه، بر سر این راه ها چه خواهد رفت؟ و ما میدونیم که جنوب عراق، آره، شیعیان، آقای عبدالعزیز حکیم، آقای نوری مالکی، آقای ابراهیم جعفری سرسپرده امریکا و ایران بودند و تا الان کسایی بودند که همکاری کامل با امریکا کردند و علیه جنبش مقاومت، جنبش مقاومت رو ما میدونیم که هم رژیم ایران و هم نوری مالکی و هم عبدالعزیز حکیم و پسرش عمار به عنوان مشتی تروریست ازشون اسم میبرن. اگر امریکا به ایران حمله بکنه، اینا باید تکلیفشون رو معین بکنن، آیا با ایران خواهند بود یا با امریکا. الان با هر دو هم، ولی بعدش تکلیفشون رو باید معین بکنن و اون وقت سرنوشت جاده کویت به بغداد چه خواهد شد. اگر تصمیم بگیرن عبدالعزیز حکیم و یا ایزوله بشن به طور کلی و یا اینکه شیعیان و اهل تسنن دست به دست هم بدن اگر چنین حمله ای صورت بگیره. این رو میخوام عرض بکنم که رابرت گیتس و یا کاندلیزا رایس و یا برنت سکوکرافت و بریژینسکی همینجوری نیست. اینا کشت مرده ملت ایران نیستن. اینا کسایی نیستن که امپریالیست نباشن. اینا هم به همون اندازه خونخوار، به همون اندازه دشمن ملت ما، ولی عقل سلیم بهشون میگه که حمله به ایران با شکست روبرو خواهد شد و به نظر من با شکست روبرو خواهد شد. ولی صهیونیست‌ها دست بردار نیستن. البته دلایل این دلایل اقتصادی میتونه داشته باشه، ولی به طور کلی صهیونیست‌ها در صدد نابودی کشورمان، برای اینکه تحمل اینو ندارن که ایرانی وجود داشته باشه که به هر حال پیشرفت اقتصادی بکنه، علمی بکنه و به عنوان یک نیرو، به عنوان یک کشور نیرومند به طور کلی در منطقه ادامه حیات بده. هدف اینها تجزیه است، بالکانیزه کردن تمام کشور است. در شوروی موفق شدن، در یوگسلاوی موفق شدن، در عراق هدفشون اینه و دارن این کار رو میکنن. کنگره خائن و جنایتکار و دشمن بشریت و ایران لایحه‌ای گذروند همین چند روز پیش، آقای جوزف بایدن، که عراق تیکه پاره بشه، سه تیکه بشه. کنگره امریکا لایحه میگذرونه که عراق تجزیه بشه. ایران رو هم میخوان همین کار رو بکنن. ملت ما باید بدونن که داستان چیه. بنابراین ما باید بریم تو تاریخ این. من حالا این بقیه وقتم رو میخوام برگردم و ببینیم تمام این داستان ها چطور اتفاق افتاده و چطوره که یه زمانی به قول رابرت درایفوس اینها از اسلام سیاسی برای سرکوب ملت ما استفاده کردند و الان میخوان بیان و کشور ما را تکه پاره بکنن و نابود بکنن بعد از اون که اون خیانت رو به ما کردن. یعنی در حقیقت ما باید بریم و تاریخ روابط امریکا و اسرائیل با ایران رو از زمان شاه تا به امروز دنبال بکنیم و ببینیم واقعا اینا چه برنامه ها و چه نقشه های خائنانه‌ای برای کشور ما داشتن و دارن. و برای این کار باید ما در حقیقت کتاب Treacherous Alliance، کتاب تریتا پارسی رو بخونیم که ببینیم چطور اینها شکنجه‌گرای شاه رو تربیت کردند و بعد در ابتدای انقلاب، یعنی در حقیقت از سال 1977 بعد از اینکه برنامه حقوق بشر کارتر مطرح میشه. اینا در صدد این هم که شاه قابل دوام نیست و حالا رو چه نیروی سیاسی و یا چه گرایش سیاسی و روی چه نیروی در ایران باید اینا تکیه بکنن اگه بخوان آلترناتیوی در برابر شاه به وجود بیارن. برای اینکه پسر شاه در حقیقت اون زمان بسیار جوان بود و میدونستن که این قابل کنترل نیست و خانواده پهلوی و امثال هم به قدری در حقیقت مورد نفرت ملت ایرانن که این رو نمیشه جلوش گرفت، طوفان به راه خواهد افتاد و این طوفان یا این انقلاب عظیمی رو که در اثر اینکه شاه سرطان گرفته و قابل دوام نیست، این طوفان رو چجوری میشه جلوش گرفت؟ تحلیل دقیقی میکنن. ما باید به دنبال، ما در اون زمان نمیدونستیم ولی الان خیلی از چیزها رو میدونیم و حالا که میدونیم باید تحلیل های خودمون رو داشته باشیم. تحلیل دقیقی از اوضاع ایران میکنن که چه نیروهای سیاسی در ایران وجود داره، به ویژه بعد از اینکه مسئله حقوق بشر کارتر مطرح میشه و در حقیقت بعضی از نیروها از جمله نهضت آزادی و جبهه ملی شروع میکنن به رفت آمد در حقیقت به سفارتخانه و مخصوصا از زمانی که ویلیام سولیوان به اونجا میاد در حقیقت اجازه میده که نیروهای اپوزیسیون به سفارت امریکا بیان، به ویژه به اصلا نیروهای ملی و مخصوصا نهضت آزادی. و مسئله حقوق بشر که مطرح میشه که دیگه ما که در درون زندان بودیم شاهد و ناظر این قضایا بودیم. من عرض کردم که بعضی از نکات انتقال قدرت از شاه به شیخ رو اونایی که تو زندان بودن از همه بهتر میدونن و ما باید خودمون رو سرزنش بکنیم، ما که تو زندانهای شاه بودیم که کمکاری کردیم. حقایقی هست که فقط ما تو زندان شاهدش بودیم. حقوق بشر که مطرح شد و نمایندگان صلیب سرخ که وارد زندان‌های رژیم شاه شدن، من مترجمشون بودم، من و عزیزان انتخاب کردن که مترجمشون باشم. سواکی کارشون تمام شد، من آثار شکنجه رو به مامورین سازمان صلیب سرخ نشون میدادم. یعنی در حقیقت ساواک تمام شده بود و مامورین ساواک التماس از خود من التماس میکردن، همین رسولی بارها و بارها منو تو دفترش گفت چی گفتی بهشون ماهید؟ گفتم هیچ، من همینجوری باشون صحبت میکردم. میخواست از من که به ساعت دو کلمه بمیسم برم بیرون، همین، یعنی تبدیل به یه موش آب کشیده شدم. شلاق که از در اثر حقوق بشر کارتر شلاق که از دست ساواک گرفته شد، تموم شد ساواک. برای اینکه شلاق بود که خلاق بود و مردم در حقیقت از شلاق در حقیقت یا کابل در حقیقت از جنبش جلوگیری میکرد تا حد زیادی. ساواک که تموم شد، پایه‌های رژیم متزلزل شد، تموم شد. امریکا میباید فکر میکرد و به فکر میافتن که چیکار جلوی این طوفان رو چگونه میشه گرفت. هزاران زندانی سیاسی دارن میان بیرون، عرصت که به جامعه آماده یک انقلابه. چه نیروهایی در جامعه وجود داره؟ اینها رو حمید دباشی دقیقا روشن میکنه که چه نیروهایی در جامعه وجود داره. یکی سرمایه‌داری وابسته است که شاه و اطرافیانش نمایندگیش میکنن که این داره از بین میره یا در حقیقت ضربه سخت میخوره. دوم نیروهای ملی‌گرا هستن. سوم نیروهای چپ هستن. چهارم چپ که من میگم یعنی مجاهدین و چپ ها، در حقیقت همشون رو جز چپ میذاریم، در اون زمان بودن، الان جز نیروهای راستن. و بالاخره نیروهای اسلامی هستن. از این چهار تا نیرو، از این سه تا نیرو که باقی میمونه، امریکا کدوم انتخاب میکنه؟ طبیعتاً اسلامی ها رو. حالا پروسه این رو که چطور امریکا از اون زمانی از سال 1977 با خمینی و با آقایان ارتباط گیری میکنه، من اینا رو در برنامه های قبل گفتم و به دست و پا میفتن و تسریع میکنن برای اینکه از خمینی شخصیت بزرگ بسازن. اینا رو رابرت گیت عرض شود که عذر میخوام، رابرت درایفوس اینا رو تو کتابش دقیقا آورده و نقش ابراهیم یزدی رو در این قضیه و شروع میکنن به تقویت نیروهای اسلامی. ولی قبل از اون من عرض کردم که هم حجتیه رو تقویت میکنن در ایران و هم مدرسه حقانی تشکیل میشه در قم که در حقیقت کادرهاشون تربیت بشه. در این زمان امریکا و اسرائیل کاملا با نیروهای اسلامی هن. عزیزان این رو باید بدونن. و حمید دباشی من نقصی که در کتابش میبینم در اینه که در حقیقت من این رو میخواستم عرض کنم که چهره دوگانه از لیبرال دموکراسی در کتابش حمید دباشی درست میکنه، ولی بعدش میاد در آخر کتاب جمهوری اسلامی رو از این لیبرال دموکراسی جدا میکنه و در برابرش میبینتش. اینطور نیست. جمهوری اسلامی در حقیقت با کمک امریکا و اسرائیل قدرت رو قبضه میکنه، ولی ما فکر نکنیم که اینا جاسوسای اینا، ابدا. این رو میخواستم من تصریح بکنم و این رو دقیقا ما باید بدونیم. و این رو من در جلسات قبل نگفتم و باید الان بگم. خمینی هدفش تشکیل حکومت اسلامی بوده. این رو در کتاب حکومت اسلامیش عزیزان میتونن ببینن. دستگاه های جاسوسی امریکا و اسرائیل دقیقا اینو میدونستن، ولی ما که در زندان شاه بودیم و خودمون رو سیاسی میدونستیم نمیدونستیم. اینا میدونستن و ما نمیدونستیم. ما ضعیف بودیم و اینا قوی بودن. دقیقا میدونستن معنای تشکیل دولت یا حکومت اسلامی چیه. اینا هم دقیقا میدونستن و ما نمیدونستیم. دو شرط داره تشکیل حکومت اسلامی. یک، عبارت از اینه که نجف و کربلا باید در مرکزش باشن، یعنی از اونجا تشکیل میشه و هدف خمینی هم این بوده که باید حکومت اسلامی در حقیقت از نجف و کربلا شروع بشه. بنابراین از سال 1977 خمینی شروع میکنه به تحریک شیعیان جنوب عراق. اونایی که ریشه های جنگ ایران عراق رو نمیدونن باید برن به نطقهاش و تحریکاتی که و بمبهایی که در شهرهای بغداد و نجف و کربلا در اون زمان منفجر میشده و تحریکاتی که میکرده خمینی و سایر آقایان که الان در قدرتن در جنوب عراق، همین آقای مالکی، همین آقای عبدالعزیز حکیم، همه اینا در اون زمان مشغول تحریک در حقیقت شیعیان جنوب عراق بودن. این دقیقاً تطابق داشته با برنامه صهیونیست‌ها و امپریالیسم، یعنی عدم ثبات، به وجود آوردن عدم ثبات در عراق، برای که از اون زمان هدفشون انداختن دولت عراق بوده و تسلط بر عراق. دومین شرط تشکیل جمهوری در حقیقت، عذر میخوام، حکومت اسلامی چیه؟ چپ‌ها قبول میکردن یه همچین حکومتی رو؟ ملیون قبول میکردن؟ نیروهای لائیک و انسانگرا قبول میکردن چنین حکومتی رو؟ به هیچ وجه. اهل تسنن چی؟ باز هم براشون مشکل بود. بنابراین این نیروها باید از بین برن، از پیش پای حکومت اسلامی باید برداشته بشن. و دقیقا به همین دلیله که موقعی که ما در زندان دیدیم که آقایان رو همشون رو جمع کردن در بند یک اوین و ازشون دو فتوا گرفتن، سواکی هایی مثل رسولی و عزادی و حسین زاده و مقام امنیتی باید به ملت ایران بگن که از سال 1355 به بعد در بند یک اوین چه مذاکراتی با آقایان داشتن، با همین هاشمی رفسنجانی. هاشمی رفسنجانی به شکرالله پاک نژاد، خود شکرالله پاک نژاد به من میگفت، گفته بوده که اگه به قدرت برسیم همه تونو میکشیم و کشتش و شکرالله پاک نژاد رو تیربارون کردن به هزاران انسان دیگر رو. سواک رو آقایان کار کرد و بالاخره دو تا فتوا گرفت علیه مجاهدین و چپ ها. بنابراین دومین هدف حکومت اسلامی از بین بردن چپ ها و مجاهدین و تارمار کردن نیروهای ملی بوده. این خواست خمینی و آقایان تطابق کامل با خواست امپریالیسم داشته. بنابراین کاملا طبیعی بوده که هم سفارت اسرائیل، هم صهیونیست ها و هم امریکا موافق با قدرت گیری آقایان باشن. اونهایی که نمیخوان این چیزها رو ببینن یا قبول بکنن یا تلفن به من میزنن و فحاشی میکنن به من، برن هم گزارش عرصبت که جورج بال رو بخونن، هم گزارش جنرال هایزر رو بخونن و هم نامه ویلیام سلیوان رو که متن کاملش در حقیقت توی کتاب All Fall Down اومده، که ویلیام سلیوان در نوامبر 1978 به سایرس وانس نامه میمیسه To Think of Unthinkable، زیر این عنوان که ما دیگه نه شاه به دردمون میخوره نه بختیار، با آقایان یعنی منظورش خمینی و بازرگان، با یعنی با انقلابیون، میگه با انقلابیون باید کنار بیاین و کنار میان و انتقال قدرت رو. من یکی از انتقاداتی که به دوست ارجمندم حمید دباشی سر کتابش دارم اینه که این انتقال قدرت رو نمیبینه و بعد مکانیزم هایی که از این بر میخیزه، یعنی آغاز جنگ ایران عراق رو نمیبینه و تمام اونهایی که به اصطلاح هیئت هایی که دولت عراق برای صلح خدمت آقای خمینی فرستاد، اینا رو نمیبینه و گروگانگیری رو ضربه ای به دولت امریکا میدونه. اینا اشتباهه. کتاب فوق العاده پر ارزشیه، ولی به نظر من اینها اشتباهاتیه که به هر حال ما به اصطلاح، این نظر من، البته ممکنه عزیزان دیده دیگه ای داشته باشن، ولی ما شاهد و ناظر بسیاری از این قضایا بودیم. چند ماه از انقلاب نمیگذره، عذر میخوام تصحیح بکنم، در همون روزها و یا هفته های اول انقلاب دو تا از مامورین عالی رتبه در حقیقت CIA به ایران میان. عزیزان اون مامورین CIA که دستن در کار انتقال قدرت بودند و تحلیلگرای CIA بودند، دو تاشون مردن و بقیهشون ولی زندن. جان والر، کسی که کیسه کیسه پول برای آیت الله کاشانی میبرده، یک سال و نیم پیش درگذشت که رابرت درایفوس باش مفصل صحبت کرده، اولین مأمور در حقیقت CIA در ایران بوده، جان والر، که حتی عکس آیت الله کاشانی رو تصویرش رو میکشه با گچ، هنوز تو خونش هست. ریچارد کاتوم هستش که استاد دانشگاه پیتسبورگ بود، دوست آقای ابراهیم یزدی و از عالی رتبه ترین مأموران CIA که با سرطان کبد دو سال پیش درگذشت، که نقش اساسی داشته در انتقال قدرت از شاه به شیخ توسط و با واسطگی ابراهیم یزدی. ولی مأموران دیگه شون عبارتند هست، عرض شود که من اینجا اسماشون رو نوشتم، جورج کیو هست، هنوز زنده است، رابرت بیر هست، BAER، رابرت بیر، که هنوز مقاله میمیسه و تحلیلگر CIS، و یکی دیگه از خطرناکترینشون هست مارک روئل گرشت، که از طرفداران سرسخت حمله نظامی به ایرانه. مارک روئل گرشت، اینا جورج کیف و رابرت بیر مسافرتی به ایران میکنن در همون هفته های اول انقلاب، و ابراهیم یزدی واسطه ملاقات این آقایان، یعنی مأمور عالی رتبه CIA، با آیت الله بهشتی میشه. اولین چیزی که آیت الله بهشتی ازشون میخواد نقشه نظامی عراق، نقشه نظامی عراق. و بعدش بروس لینگن که جای ویلیام سولیوان، میدونی که ویلیام سولیوان بعدش گروگانگیری، قبل از گروگانگیری از ایران خارج میشه، حالا شاید میدونسته، ولی کسی که جاش میمونه بروس لینگن هستش که هنوز هم جزء به اصطلاح دشمنان سرسخت ایران و هنوز هم میمیسه و فعال بروس لینگن. اون خودش میگه که به رابرت درایفوس میگه که تمام نقشه ها رو در اختیار ایران گذاشتن. به دنبال اونه که احمد کاشانی رو جمهوری اسلامی چند ماه بعد از برگشت آیت الله خمینی به ایران میفرستن به اسرائیل برای گرفتن اسلحه و برای خواهش کردن از دولت اسرائیل که پایگاه در حقیقت تأسیسات اتمی اوزیراک رو بمبارون بکنه اسرائیل، و البته رابطه جمهوری اسلامی رو با امریکا دوباره برقرار بکنه اسرائیل و واسطه بشه بین ایران و اسرائیل. ولی مسئله به اونجا خاتمه پیدا نمیکنه، بلکه بعدش مهدی کروبی به عنوان نماینده مستقیم آیت الله خمینی میره در پاریس و مادرید لااقل سه تا گرد همایی با پدر جورج دبلیو بوش، با عرض شود که دیوید کیمچی جاسوس معروف موساد، و البته عرض شود که آلیور نورث و سایر به اصطلاح آقایان داشتن در پاریس و در چیز این در جریان گروگانگیری است. حالا هستش بعدش، یعنی در حقیقت میشتوان گفت چند ماه قبل از آغاز جنگ ایران عراقه، و در حقیقت قول میگیره مثلا هیئت نمایندگی ایران و امریکا بهش قول میده که در حقیقت اسرائیل اسلحه به ایران بده، در حقیقت برای اینکه آماده ایران رو آماده بکنن برای آغاز جنگ. و البته به یک سلسله توافقهایی میرسن که ما دیگه اونها رو نمیدونیم. بنابراین تا اینجا ما میبینیم که برای انتقال قدرت از شاه به شیخ، برای قلع و قمع کردن نیروهای ترقی خواه در ایران و اونهایی که میتونن ایرانی مستقل، آزاد و عدالت خواه بیرون بیارن، تمام قواش رو امپریالیسم و صهیونیسم و در درجه اول صهیونیسم میذاره برای اینکه آخونده به قدرت برسن، برای اینکه اون زمان به دردشون میخورن. ولی اینجا یه نکته هست که این رو من میخوام روشن بکنم، که این معضل و این جره حل بشه که اگر اینا با هم دیگه همکاری کردن، آیا خمینی و امثال هم اینا جاسوس به حساب CIA بودن؟ ابدا اینطور نیست. جان والر به رابرت درایفوس میگه که بهش میگه که سوال میکنه ازش رابرت درایفوس که آیت الله کاشانی هیچ وقت مأمور CIA شد؟ میگه نه، هیچ وقت نشد و ما هیچ وقت از آیت الله ها نمیخواییم که مأمور CIA بشن، احتیاجی نیست. تا زمانی که کار رو انجام میدن احتیاجی نیست که مأمور CIA بشن. نکته بسیار مهمه. بنابراین اینها گرچه ما میدونیم بسیاری لیست بزرگی از آخوندهایی بوده که با سواک همکاری میکردن، که آقای ابراهیم یزدی میدونیم که تمام اسناد سواک به دستش افتاد و اون کتاب رو میاره میده دست آقای خمینی. چه بر سر اون کتاب رفت ما نمیدونیم. بنابراین خیلی هاشون از این آخوندهایی که حتی در قدرت هستن با سواک همکاری میکردن، ولی به طور کلی لزومی نداره که اینا جاسوس CIA باشن. اینا هدفشون برقراری حکومت اسلامی بوده. حکومت اسلامی تشکیلش همینطور که عرض کردم دو تا چیز در درونش بوده: عدم ثبات در عراق و نابودی نیروهای ترقی خواه در ایران، که هر دو تطابق کامل با خواستهای امپریالیسم و صهیونیست داشته، و در نتیجه تا این زمان صهیونیست ها و امپریالیسم با قدرتگیری آخوندها همکاری کامل میکنن. ولی بعد چی میشه؟ بعد به روی خودشون برمیگرده. و اتفاقا بحثی که رابرت درایفوس داره، من چون یه بحثی با رابرت درایفوس داشتم که چرا اسم کتابت رو گذاشتی بازی شیطانی چون من ترجمهش کرده بودم بازی با شیطان، دیویلز گیم، من نمیدونستم معناش چیه، از خودش پرسیدم. بعد بهم گفت که دیویلز گیم یه گیمیه یا یه بازیه که هیچ وقت تو برنده توش نمیشی. بعد من بهش گفتم یه اسم نادرسته که به کتاب گذاشتی، اینا برنده بودن، کلی استفاده کردن و در نتیجه به اصطلاح این نیست که به اصطلاح این یک دیویلز گیم بوده، این در این بازی برنده شدن. گفت نه، این به صورت خودشون برگشته. به این معنا میتونیم بگیم که درسته حرف رابرت درایفوس، به یک معنای درسته. چطور؟ نمونه هاشو ما داریم میبینیم. حماس رو کی به وجود آورد؟ خودشون، یعنی در حقیقت خمینی، در حقیقت میتونیم بگیم یعنی جمهوری اسلامی و آریل شارون حماس رو به وجود آوردن برای از بین بردن PLO، یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین، و موفق شدن در این کار. ولی الان حماس تبدیل به خاری تو چشم خودشون شده. اسامه بن لادن رو کی به وجود آورد؟ طالبان رو کی به وجود آورد؟ خودشون الان تبدیل به خاری تو چشم خودشون شده. جمهوری اسلامی رو به قدرت رسوندن و الان خاری تو چشمشون شده. چرا؟ به دو دلیل. من وقت زیادی ندارم، میخوام این بحث رو به یه جایی برسونم. چرا؟ یک عبارت از اینه که جمهوری اسلامی نه تنها جاسوس اینها نمیتونه باشه و نیست، بلکه مثل عربستان، مثل خانواده سعودی، مثل خانواده سباه، مثل خانواده آل نهیان و آل خلیفه و عرض شود که سلطان قابوس نمیشه، جمهوری اسلامی نمیشه، به این درجه خودشو نمیرسونه، برای اینکه پایه‌هاش در جامعه از بین میره. این یک، که امریکا تسلیم کامل میخواد، بنابراین این تضاده، تضاد وجود داره. دوم عبارت از اونه که برای ما اهمیت داره. در ایران یک جنبش دموکراتیک عظیم دوباره به وجود اومده، امریکا اینو میبینه، صهیونیسم اینو میبینه، اینو میخواد از بین ببره، و در نتیجه تمام تهدیداتی که میکنه ضربت به جنبش آزادی خواه و دموکراتیک در ایرانه. حمید دباشی یک چیز بسیار پر اهمیت تو کتابش هست که من یادم رفت اینو اشاره بکنم. میگه که بعد از من الان تموم میکنم دانیل عزیز، میدونم وقتم تمومه، یک دقیقه دیگه به من وقت بده. میگه که بعد از 28 مرداد شاید بزرگترین ضربتی که امریکا به جنبش دموکراتیک در ایران زده باشه، زده عبارت از نطق ژانویه 2002 جورج دبلیو بوش که ایران رو در محور شرارت گذاشت. نکته بسیار پر اهمیته. اون نطق و گذاشتن ایران در یکی از اعضای محور شرارت بزرگترین ضربت رو به جنبش دموکراتیک در ایران زد و در حقیقت باعث قلع و قمع جنبش اصلاح طلبی به دست ارتجاع شد. بنابراین اینا دشمنیشون رو همجوری با ما ادامه میدن و ما باید آگاه باشیم. اون زمان آگاه نبودیم، الان آگاهیم و ملت ما در برابر اینها خواهد ایستاد. به این ترتیب هم عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش، تا هفته آینده.